ساعت 17 رو اعلام میکنم از پخش رادیو جوان و در این ساعت دعوتتون میکنم بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی برنامه بعدی ما رو با عنوان راهی که رفته ایم بشنوید.
رادیو جوان، رادیو جوان، حامی تولید کننده خلاق ایرانی. با خرید کالای ایرانی، کیفیت را از تولید کننده داخلی مطالبه کنید. شبکه رادیوی جوان، انتخاب اول مخاطبان کشور.
زمستون امسال و خاطر انگیز کن. اگه تا الان همراه بانک سینا رو نصب نکردی، همین الان نصبش کن و توی باشگاه مشتریان عضو شو. کافیه همه تراکنشات رو با همراه بانک سینا انجام بدی تا امتیاز کسب کنی. کلی جایزه هیجان انگیز در قرعه کشی باشگاه مشتریان بانک سینا منتظرته.
بانک سینا.
شرکت صنعتی فرد شاهین، نام معتبر صنایع مفتولی ایران، در تولید مفتول گالوانیزه، سیم خاردار خطی و تیغی، پانل‌های نرده‌ای و انواع توری‌های حصاری، گابیون، پرسی و مش جوشی. ما در این صنعت ریشه داریم. شرکت صنعتی فرد شاهین.
دونه دونه رج به رج گلای قالی بافته میشن با تنها نقش آلی، فرشی که زینتش نقش خیاله، فرش کریسمس که موندگاره.
فرش کریسمس.
سنگرکار پس از 37 سال تجربه تولید و خدمات به مشتریان خود همچنان مفتخر است. با ارائه محصولات سرمایشی و گرمایشی خود با طراحی فاخر و بازده بالا، با انواع محصولات از قبیل کولرهای آبی و بخاری در هوای سرد زمستان و گرمای تابستان، مهمان خانه های شما باشیم. مهمان خانه های شماست. سنگرکار، زیبا و پرکار.
لذت آرامش با پنجره های پروفیل بناوین، با نصب آسان. بناوین، دریچه نوین.
شرکت صنایع شیمیایی سینا، تولید کننده محصولات صادرات محور فرمالین، هگزامین و پارافرمالدئید، صادر کننده به کشورهای آسیایی و اروپایی و همگام با محیط زیست. شرکت صنایع شیمیایی سینا.
سلام.
سلام.
امروز با یه خبر خوب اومدم بچه‌ها.
وایستیم ببینیم خبر خوبش چیه.
از این به بعد هر تماسی که با هم داشته باشیم رایگانه.
چطوری؟
با رایتل.
ما که رایتل نداریم.
ولی بیمه تامین اجتماعی که هستیم.
خب
یعنی یه سیم کارت اعتباری رایگان و یه سال مکالمه و 24 گیگابایت اینترنت هم هدیه خرید بسته پیش رایتل داریم.
هدیه رایتل به تمامی بیمه شدگان تامین اجتماعی، علاوه بر سیم کارت اعتباری رایگان، تا یک سال با خرید بسته های منتخب رایتل هر ماه 2 گیگابایت اینترنت و تماس نامحدود رایتلی هدیه بگیرید. خرید از طریق وبسایت، فروشگاه‌ها و نمایندگی‌های رایتل. اطلاعات بیشتر در rytel.ir. رایتل، همراه هوشمند.
تولید ایرانی، افتخار ایرانی. فولاد غرب آسیا، تولید کننده ورقهای سرد فولادی در ایران، با ظرفیت تولید سالانه 550,000 تن. محصولات فولاد غرب آسیا در صنایع خودروسازی، لوازم خانگی، لوله و پروفیل و ورقهای گالوانیزه استفاده می شود. شرکت فولاد غرب آسیا.
مانا یعنی ماندگار. حال خوبتون مانا، تن سالمتون مانا، دل خوش و خلق و خوی خوشتون مانا، روزی حلالتون مانا، سفره رنگینتون مانا، و در کنار همه اینها ماکارونی خوشتمتونم مانا. ماکارونی مانو با گندم درون.
مانا، طعم بیاد ماندنی.
وای نگاه کن، دنباله داره. عجب سرعتی هم داره.
خب بذار منم ببینم دیگه.
خب بیا ببین. میبینی تو هم؟
آره دنباله داره. حالا این دنباله تا کی ادامه داره؟
تا یک سال.
بسته های اینترنت نسل 4.5 ایرانسلو از طریق ایرانسل من بخرید و در قرعه کشی جوایز دنباله دار ایرانسل شرکت کنید. یک سال ماهی 10 میلیون برای 5 نفر.
ایرانسل بزرگترین اپراتور دیتای ایران و پیشرو در کسب رضایت مشتری.
خب اجرا کن. 1 2 3 4. نه این نیست، نشد. 1 2 3 4. نه اینم نیست. 1 2 3 4. آها این خوبه. کتل چیپس چیتوس، هر چیپسی کتل نیست.
ایرانی جز کشور هایی پیش داد.
ما اساتید برجسته‌ای داریم.
من تو ایران کبران من هستم.
در تلاش هستیم که این تکنولوژی فناورانه رو وارد بازار بکنیم.
این مهم فقط با استفاده درست، صحیح و برنامه‌ریزی شده از نیروی انسانی موجود در داخل کشور
هست. کاملا رو به جلو داشته با سرعت بسیار عالی.
راهی که رفتیم،
ما برای پیشرفت کشورمان یا راهی خواهیم یافت یا راهی خواهیم ساخت.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام میکنم به همه شما شنونده های خوب رادیو جوان. در خدمت شما هستم با برنامه راهی که رفتیم.
در این لحظه گفتگو میکنم با سرکار خانم دکتر فاطمه اجازی، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز، درباره داربست‌های بازسازی بافت استخوانی. خانم دکتر، در مورد داربست‌های بازسازی بافت استخوانی توضیحاتی رو میفرمایید؟ طرحی که شما انجام دادید
حوزه مهندسی بافت یک درمان نوین هست برای بیمارانی که دچار نقص در یکی از بافت‌های بدن خودشون میشن. حالا این بافت میتونه بافت پوست باشه، استخوان باشه، عصب باشه یا هر کدوم از بافت‌های دیگه. خب درمان‌هایی که تا الان وجود داشته برای این نوع بیماران، همونطور که میدونید، خب یکی از مرسوم‌ترینش پیوندگیری هست از خود شخص بیمار یا حالا از اشخاص اهدا کننده، ولی خب این روش درمانی محدودیت‌های خودش رو داره. به طور مثال خب ما کمبود سورس داریم، یعنی هر چقدر که بخوایم از یک شخص دیگه یا از خود بیمار نمیتونیم بافت برداری کنیم.
بله.
همچنین حالا مشکلاتی که ایجاد میشه برای خود بیمار، یک عمل جراحی جداگانه بهش تحمیل میشه یا مشکلات پسندی سیستم ایمنی برامون به وجود میاد اگر پیوندگیری کنیم از اشخاص دیگه. خب پس این روش با وجودی که روش خیلی موثری هست، محدودیت های خاص خودش رو داره. روش دیگه ای که وجود داره استفاده از ایمپلنت های دائم هست. مشکل این ایمپلنت ها این هست که دقیقا یک جزء مصنوعی هستن که در بدن بیمار قرار داده میشن و تا آخر عمر همراه بیمار هستن. خب این هم باز مشکلات خاص خودشون رو دارن، همزمان با رشد بیمار رشد نمی کنن، هزینه های بالایی هم دارن. خب به همین دلیل پژوهشگر رفتن به سمتی که بتونن این مشکلات رو از سر راه این بیماران بردارن و یک شرایط بهتری، یک زندگی با کیفیت‌تری براشون ایجاد بکنن. هدفمون این هست که در انتهای پروسه درمان بافت طبیعی در اون محل نقص داشته باشیم، یعنی جسم خارجی نداشته باشیم، پیوندی از جای دیگه نداشته باشیم، بلکه کمک کنیم به بافت اصلیمون که خودش خودش رو ترمیم کنه. خب از کردم خدمتون جزء اصلی داربست هست، یک ساپورت موقت هست که جوری طراحیش میکنیم که در انتهای پروسه درمانی تخریب شده باشه و چیزی ازش باقی نمونده باشه به عنوان یک جسم خارجی در محل نقل.
خانم دکتر، طرح شما نمونه خارجی هم داره یا برای اولین باره که در جهان انجام میشه؟
خب مسلما تحقیقات روی زمینه‌های نوین همه جا در حال انجام هست. شاید طرح ما طرح منحصر به فردی بوده تو این زمینه.
خانم دکتر، چقدر طول میکشه که طرح خوب شما به مرحله تجاری سازی برسه و در اختیار مردم قرار بگیره؟
طرحی که از 5-6 سال پیش شروع شده الان میشه گفت در مرحله خوبی هست، در مرحله هست که ما منتظر مجوزهای استفاده کلینیکال هست.
هر لحظه و هر جا با ما شنیده میشوید.
سلول ها کوچکترین واحد زنده در بدن جانداران هستند که دارای صدها نوع مختلف می باشند. اما احتمالاً تا به حال اسم سلول های بنیادین را شنیده اید. سلول های بنیادین یکی از همین صدها نوع سلول های موجود در بدن ما انسان هاست. سلول های بنیادین در واقع همه خواص های کیفی بدن جانداران را در خود دارند. آنها وظایف ساختاری از قبیل خواص وراثتی پیوند های ارگانیکی و پوستی بدن را به عهده دارند. وظیفه مهم دیگر این سلول‌ها کنترل اعمال حیاتی بدن جانداران است. بالطبع اندام و جوارح مختلف ما هر روز در حال فرسوده شدن هستند، اما وظیفه بازسازی آنها بر عهده سلول‌های بنیادین می‌باشد. از دیگر وظایف خطیر سلول‌های بنیادین همسانسازی سلول‌های مختلف است. اینطور تجسم کنید که سلول‌های بنیادین شبیه به یک بازرس به سراغ قسمت‌های مختلف بدن ما می‌روند و هر جا سلولی از بین برود، سریعاً سلولی مشابه آن ساخته و دوباره آن عضو را به جریان می‌اندازند. سلول‌های بنیادین را بر اساس ویژگی و خصوصیت به سه دسته تقسیم می‌کنند. دسته اول سلول‌های بنیادین جنینی است که از توده سلولی داخلی جنین 14 تا 16 روزه گرفته می‌شود. دسته دوم سلول‌های بنیادین بالغ هستند که از بدن انسان بالغ گرفته می‌شوند. مثلا سلول‌های مغز و استخوان از این دسته‌اند. و دسته سوم سلول‌های بنیادین خون بند ناف است که از بند ناف کودکان تازه متولد شده به دست می‌آیند. البته فرایند به دست آوردن آن بسیار دقیق و مهم است. امروز کشور ما به لطف پشتوانه‌های علمی خود از قطب‌های اصلی سلول‌های بنیادین در جهان است. در سال 1370 در کشور ما پژوهشکده رویان با اهداف بشردوستانه خود به دست شهید دکتر کاظمی آشتیانی افتتاح شد که محصول آن بهبود هزاران انسان از طریق سلول‌های بنیادین بوده است. پژوهشگاه رویان از طریق سلول‌های بنیادین موفق شد تا رویانا و چندین جاندار همتاسازی شده را به وجود آورد. سلول‌های بنیادین امروز اکسیری شفابخش برای همه انسان‌های جهان شده است.
آرشیو برنامه‌های رادیو جوان در نشانی اینترنتی www.radiojavan.ir.
در خدمت جناب دکتر محمد مجملی، مهندسی پزشکی هستیم. سلام عرض کنم خدمت شما، وقت عالی بخیر باشه.
سلام، وقت شما هم بخیر.
جناب دکتر، در خصوص پوشش زخم هوشمند به عفونت شما در واقع تحقیقات رو انجام دادید و به در واقع نتایجی هم دست پیدا کردید. در این خصوص محبت بفرمایید صحبت بکنید که اصل قضیه چی است.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون که من اجازه میخوام ابتدا بحث مسئله‌ای که وجود داره توی زخمای عفونی رو مطرح کنم. بله. بعد برسیم حالا به این که چرا ما اصلا طراحی کردیم چنین پوشش زخمی رو. کلن زخمایی که عفونت میکنه و حالا عفونتشون یه مقدار زیاد میشه به واسطه این که باید داروی آنتی‌بیوتیک تزریق بشه یا حالا مصرف بشه برای بیمار، بعد از یه مدتی دوچاره این بیمار رو دوچاره حالا سمیت کبد و کلیه و حالا بقیه مسائل میشن. از طرفی توی زخمای سوختگی درجه 2 و 3 که حالا سوختگی خیلی شدیدتری هست، این زخم به خاطر عفونت خیلی زیاد مجبور میشن از پوشش های زخمای وازلینی استفاده کنن. بله. که به خود زخم نچسبه، که خب خود همین رو یه سری مشکلاتی برای مریض و حالا برای خود کادر درمانی ایجاد میکنه. ما توی این پوشش زخمی که طراحی کردیم و خب نمونه آزمایشگاهیش هم ساخته شده، پوشش زخمی که کاملا شفافه و خود حالا سطح زخم دیده میشه، این یکی از خصوصیاتشه، و با توجه به حالا مکانیزمی که طراحی کردیم، موقعی که روی زخم قرار داده میشه عفونت رو تشخیص میده خود زخم و به مقدار اینکه عفونت توی زخم ایجاد شده باز هم خود پوشش زخم اون دارو آزاد میکنه، داروی آنتیبیوتیک.
یعنی خیلی شرایط عالی رو ایجاد میکنه که بی مورد شخص آنتیبیوتیک دریافت نکنه و بدنش مسموم نشه.
و یه حسن دیگه هم داره این که خب وقتی آنتیبیوتیک روی خود محل زخم آزاد بشه به مراتب تأثیرش بیشتر از اینه که
خیلی هم عالی. کجاها غیر از ایران در واقع غیر از شما این مطالعات صورت گرفته، به نتیجه رسیدن، چی کار کردن؟
ببینین جای انجام نشده، چون من هم ثبت داخل ایران انجام شد، هم یو اس پتنت آمریکا من ثبتش کردم و جای انجام نشده بود حالا اون موقعی که حالا بیشتر من پروژه رو انجام میدادم، اون موقع جایی نبود، الان یه نمیدونم.
درسته. خب کی تجاری میشه، کی وارد بازار میشه، بیمارستانایی که میتونن استفاده کنن یا احیانا تو داروخونه ها باشه که اشخاص اگر با عفونت مواجه شدن عفونتی در زخم باشه بتونن به راحتی برن تهیه کنن و استفاده کنن؟
ان شاء الله اینا رو دیو از مسئولین ما بپرسین که کی حمایت میکنن ما بتونیم بسازیم.
بالاخره پیگیری شما میخواد، اون که جای خود داره.
ما آمادگی کامل داریم اگه حمایت بشه. اگه واقعا
الان بخش خصوصی اعلام آمادگی کنه، شما در واقع آمادگی دارید همکاری بکنید؟
بله.
کسانی که صدای ما رو میشنمن در بخش خصوصی، با توجه به اینکه یک مورد بسیار کاربرد داره و یه انقلابیه تو این زمینه که کمتر بدن ما در واقع آنتی بیوتیک دریافت کنه، زودتر زخم ها بهبود پیدا بکنن و یک شرایط ایجاد میکنه که هزینه ها کمتر بشه، خود شخص کمتر زجر بکشه، بیمار کمتر اذیت بشه، خانواده کمتر اذیت بشه، تخت بیمارستانی کمتر اشغال بشه. درست آقای دکتر؟
دقیقاً همینی که شما فرمودین. چون حالا از خواص دیگه این پوشش زخم اینه که کاملا نچسبه به سطح زخم.
بله.
برای زخم سوختگی درجه 2 و 3 فوق العاده خوبه و چون هیدروژلیه به سطح زخم هم یه مقدار خنک میکنه و این یه آرامشی به بیمار میده.
بسیار سپاسگزارم که همراه بودید با راهی که رفته ایم. فردا ساعت 17 همراه من باشید در راهی که رفته ایم.
از همراهیتون بسیار ممنون و سپاسگزاریم. دعوتتون میکنم در این ساعت از رادیو جوان کیلومتر 88 رو همراهی کنید.
کیلومتر 88. به نام خدا. سلام. کیلومتر 88 به صورت ویژه ابعادی پنهان از سازمان منافقین که جزو جنایتکارترین و سیاه‌ترین گروه‌های تروریستی در کل جهان می‌باشد را افشا می‌کند و مروری کامل بر سرگذشت گروهک منافقین دارد که وضعیت فعلی این گروهک و جدا شدگان آن را تا به امروز بیان می‌کند. گروهکی که در عمر 50 و چند ساله خودش بارها و بارها چرخش داشته و بسته به شرایط همه اصول خودش را تغییر داده، همه به جز اصل بیرحمی و خشونت. مثل چند سال گذشته، تیر ماه امسال هم پاریس در قلب اروپا میزبان گرد همایی یکی از خطرناکترین و جنایتکارترین گروه‌های تروریستی جهان شد. همایشی در روز روشن و در سالونی بزرگ با مهمانانی ویژه از اروپا، آمریکا و برخی از کشورهای عربی. بیل ریچاردسون، سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل، استفان هارپر، نخست وزیر سابق کانادا و برنار کوشنر، وزیر خارجه سابق فرانسه از مهمترین مهمانان این همایش بودند. اما همه صندلی‌های پرتعداد سالن بزرگ همایش را مهمانان سرشناس سیاسی پر نکرده بودند. یک روز بعد از این همایش، روزنامه انگلیسی گاردین نوشت بخش زیادی از افراد حاضر در این گرد همایی پناهجویان و اتباع کشورهای اروپای شرقی بودند که با وعده سفر توریستی رایگان به فرانسه در این تجمع شرکت کردند. از ابتدای بهار امسال، گروهک تروریستی منافقین از حضور 100,000 نفری ایرانیان در همایش سالانه خود در تیر ماه خبر می‌داد. شاید با این استدلال که دروغ هرچه بزرگتر باشد، باورپذیرتر است. در نهایت، آنطور که گاردین نوشت، حدود 4,000 نفر با اتوبوس به پاریس آورده شدند و پرچم گروه مجاهدین خلق به دست آنها داده شد. از حاضران اجاره این همایش خواسته شده بود کلاه‌های زرد رنگی که نام مریم رجبی روی آنها نوشته شده را بر سر بگذارند. نیمی از این جمعیت اتوبوسی را اتباع کشورهای لهستان، چک، اسلوواکی و آلمان تشکیل می‌دادند. آنها در پاسخ به یک فراخوان فیسبوکی در این همایش شرکت کرده بودند. فراخوانی که وعده سفر به پاریس به همراه قضا و محل اقامت چند روزه را تنها در ازای 25 یورو به آنها داده بود. جمعیتی که بسیاری از آنها در طول سخنرانی ها زیر درختان چرت می زدند.
پاریس، پایتخت فرانسه، شهر برج هزار رنگ ایفل، نشست سالانه منافقین.
سلام میکنیم از اینجا به مجاهدان آزادی در اشرف سه قرارگاه بیقراران.
نشستی که امسال هم میهمانهای ویژه‌ای دارد، از رودی جولیانی وکیل شخصی دونالد ترامپ و نیوت گرینگریچ مشاور رئیس جمهور آمریکا تا برخی دیگر از سناتورها و نمایندگان و شهردارهای بازنشسته. رودی جولیانی که در حوادث 11 سپتامبر شهردار نیویورک هم بوده، یکی از سخنرانان این همایش بود. تروریستی که از تحریم ایران میگوید و منافقین را مدافعان حقوق بشر میخواند.
شرکت هایی که ادامه میدن به معامله با این رژیم باید بایکوت بشن، تحریم بشن و ما نباید با اونها دیگه تجارت کنیم و باید تجارت با اونها رو متوقف کنیم.
به لطف همین سوت و کف ها بود که مدتی است منافقین بعد از 15 سال از لیست گروه های تروریستی آمریکایی ها خارج شدند. شاید به خیال اینکه مردم جنایت هایشان را فراموش کرده اند. جنایت های این مدافعان حقوق بی بشری که ایران ترابی که در دهه 60 پرستار بوده از روششان در دفاع از حقوق به اصطلاح بشر میگوید. از حمله وحشیانشان به بیمارستان امام خمینی اسلام آباد غرب و جنایت‌های فجیعشان.
چیزی که خیلی برای ما تأسف آور بود و تماممون بدون استثنا فقط نشستیم گریه کردیم بخش نوزادان بود. وقتی وارد بخش نوزادان این تختای کوچولو همه سوخته بودن، جنازه ها توی این تختای این بچه های نوزاد بخش و آتش زده بودن، تمام نوزادان با مادرها رو آتش زده بودن.
اما حالا مدتی سر و گوششان بیشتر می جنبد و به قول قدیمی ها لاف در غریبیشان بیشتر شده.
استفاده یک گروهک منافقین از شرکت کننده های اجاره‌ای به این دلیل است که این گروهک همیشه معتقد بوده هدف وسیله را توجیه می کند. آنها در دهه های گذشته در راستای رسیدن به اهداف خود یعنی مقابله با انقلاب و نظام ایران به هر وسیله غیر انسانی و جنایت کارانهی متوسل شدند. ورود به فاز مقابله مسلحانه، ترورهای کور و خیابانی، آدم ربایی، شکنجه و قتل تنها بخشی از راه های آزموده شده توسط این سازمان تروریستی است.
دشمنی های پلیس های مؤدب و بیادب آمریکایی و غربی با ایران در بسیاری از برگ های تاریخ معاصر کشورمان نمایان است. برگ هایی که اتفاقا همین منافقین بسیاری از آنها را خونین کردند و در حافظه ملت جا خوش کرده. همان ملتی که همین منافقین فقط 17,000 نفر از مردمش را به فجیع ترین صورت ممکن به خاک و خون کشیده. جنایاتی که جزی از آرمانشان بوده و هست. ابوالقاسم اثناعشری منافقی است که حالا زبان به اعتراف گشوده.
البته این پایانش هم نوشته که اون جریانی برنده است تو این جنگ که بیشتر شکنجه کنه.
جنایاتی که جدای از ایرانی یا مسلمان بودند دل هر انسانی را به درد می آورد. هر چقدر هم جلادهایش را به وسیله رسانه‌های ملکه انگلیس و با پول پادشاه سعودی بخواهند تطهیر کنند و شهید جلوشان بدهند، جنایاتی از این دست که شهید لاجوردی از آن می گوید.
آخه کجای دنیا شما سراغ دارید؟ آخه کجا تاریخ به یاد داره؟ کجا شما دیدید؟
در 22 مرداد سال 61 با دستگیر شدن یک دزد خودرو پرده از جنایت‌هایی برداشته شد که برای بسیاری باور کردنی نبود. فرد دستگیر شده جوانی به نام خسرو زندی از اعضای سازمان تروریستی مجاهدین خلق بود. او قصد داشت برای انجام یک عملیات ترور خودرویی را سرقت کند که دستگیر شد. زندی در بازجویی خود پرده از برنامه وحشیانه و ضد بشری با نام عملیات مهندسی برداشت. او ماموران دادستانی انقلاب و پاسداران کمیته را به بیابانهای باغ فیض در شمال غرب تهران برد و 3 جنازه زنده به گور شده را که حاصل این مهندسی وحشیانه بودند به آنها نشان داد. علی اکبر راستگو عضو جدا شده سازمان در کتاب خاطرات خود با عنوان مجاهدین خلق در آینه تاریخ در خصوص عملیات مهندسی این چنین میگوید: در پی ضربات شدید در اوایل سال 61 و لو رفتن بسیاری از خانه های یتیمی، سازمان دستور داد افراد مشکوک را که در اطراف خانه های یتیمی مشاهده می کردند بروبایند و سپس برای کسب اطلاعات مورد شکنجه قرار دهند. این عملیات نوظهور توسط سازمان عملیات مهندسی نام گرفت. تحلیل در مورد عملیات مهندسی نیز این بود که کار مهندسی پیچیده تر از کار عملیاتی است و احتمال بریدن هست. ما شکنجه می کنیم